ساعت 10 شب اینجا رادیو فرداست. درود بر شما. به مجله شبانگاهی رادیو فردا خوش آمدید. در روز دوشنبه 25 بهمن ماه سال 1395 خورشیدی، 13 فوریه سال 2017 میلادی، بنده کیوان حسینی میزبان شما هستم در این برنامه نیم ساعته که توش میتونید گزارش‌های مختلفی رو درباره رویدادهای ایران و جهان بشنوید. از جمله گزارش داریم درباره اعتراض‌های تازه به حصر رهبران جنبش سبز و همچنین دو طوفان توییتری که امروز رخ داد و در اون برخی از مخالفان خواستار آزادی سه رهبر جنبش سبز شدند. اما قبل از اینکه بیشتر بهتون بگم که دیگه چه گزارشهایی رو تو این برنامه میتونیم با هم بشنویم، تا سعی خبرها رو از همکارم بابک غفوری آذر میشنویم.
سلام همراهان رادیو فردا، شبتون بخیر. جنگنده های ارتش عراق روز دوشنبه به خانه‌ای در غرب این کشور حمله کردند که گفته می‌شود فرماندهان ارشد گروه حکومت اسلامی داعش با ابوبکر بغدادی رهبر این گروه در آن جلسه داشتند. ارتش عراق مرگ 13 نفر از فرماندهان گروه حکومت اسلامی در جریان این حمله را تایید کرده است، اما در میان کشته شدگان نام ابوبکر بغدادی رهبر گروه داعش به چشم نمی‌خورد. ارتش عراق میگوید رهبر گروه حکومت اسلامی هفته گذشته از رقه در سوریه به منطقه مرزی القائم در عراق رفته بود تا با فرماندهان این گروه بر سر سقوط موصل و تعیین جانشین برایش مذاکره کند. تاکنون خبرهای متعددی از احتمال هدف قرار گرفتن یا زخمی شدن ابوبکر بغدادی منتشر شده است. سخنگوی وزارت خارجه ایران میگوید در اقامتگاه سفیر سوئد در تهران سند یا قرارداد رسمی میان مقام‌های تهران و استکهلم منتشر امضا نشده است. بهرام قاسمی میگوید آنچه در مهمانی سفارت سوئد و در حاشیه افتتاح دفتر اقتصادی سوئد در تهران امضا شد، به گفته او صرفاً چند توافق میان بخش خصوصی ایران و بخش خصوصی سوئد بود. رسانه‌های نزدیک به اصولگرایان از جمله خبرگزاری تسنیم و روزنامه کیهان روز دوشنبه از برگزاری مهمانی در محل سفارت سوئد در تهران با حضور مقام‌های دولتی ایران خبر دادند و تصاویری از مذاکره و گفتگوی مقام‌های ایرانی با وزرای زن سوئدی را که حجاب نداشتند منتشر کردند. آنها همچنین از امضای قراردادهای رسمی در این مهمانی خبر داده بودند. سخنگوی وزارت خارجه در واکنش به این گزارش‌ها حضور مقام‌های رسمی در این مراسم را با رعایت موارد ضروری و بر اساس عمل متقابل عنوان کرده است. گروه فلسطینی حماس که کنترل نوار غزه را در اختیار دارد، رهبری جدید را به عنوان رئیس دفتر سیاسیش انتخاب کرد. بر اساس اعلام خبرگزاری رسمی حماس، یحیی سنوار جایگزین اسماعیل هنیه به عنوان رئیس دفتر سیاسی حماس شده است. آقای سنوار از فرماندهان گردانهای عزالدین قسام، شاخه نظامی حماس است و نامش در فهرست سیاه تروریسم آمریکا قرار دارد. او سال 2011 میلادی در جریان مبادله اسرای فلسطینی با گیلاد شلیت سرباز اسرائیلی آزاد شد. گروه حماس نزدیک به یک دهه است که کنترل نوار غزه را در اختیار دارد و در این مدت 3 بار با اسرائیل وارد جنگ شده است. اسرائیل نیز در مقابل تحریم‌های سختی را بر این منطقه اعمال کرده، از جمله حمل و نقل دریایی به آن را متوقف کرده است و بر ارسال مواد ضروری نظارت شدیدی انجام می‌دهد. و به دنبال انفجار یک بمب در جریان تظاهراتی در شهر لاهور پاکستان، دست کم 10 تن کشته و 60 نفر زخمی شدند. انفجار که توسط یک موتورسوار انتحاری روی داد شدید گزارش شده و انتظار می رود بر تعداد کشته شدگان افزوده شود. جماعت الاحرار از گروه های مرتبط با طالبان پاکستان مسئولیت این بمبگذاری را بر عهده گرفته است. شهر لاهور سال گذشته نیز شاهد حملات انتحاری مشابهی بود. و رئیس مرکز اطلاعات و کنترل ترافیک پلیس راهور ناجا از بحرانی بودن وضعیت جاده‌های 4 استان کشور به دنبال بارش شدید برف و کولاک خبر داد و از رانندگان خواست در این محورها تردد نکنند. سرهنگ نادر رحمانی این استانها را قزوین، مرکزی، همدان و زنجان معرفی کرد و به خبرگزاری ایرنا گفت پلیس به جهت جلوگیری از در راه ماندگی مسافران و حوادث احتمالی تأکید می‌کند که رانندگان از محورهای ورودی و خروجی این استان‌ها تردد نکنند. دمای هوا در روزهای اخیر در استان‌های مختلف ایران کاهش قابل توجهی یافته است.
آخرین خبرها رو از همکارم بابک غفوری آذر میشنیدیم و میریم سراغ گزارش‌هایی که میتونیم تا ساعت 10 و نیم تو این برنامه با هم گوش کنیم. شورای امنیت بحران موشکی کره شمالی را بررسی می‌کند. گزارشی خواهیم داشت از این موضوع. رئیس دفتر سیاسی حماس و مقامی که اداره غزه را به دست دارد تغییر کرد.
آقای یحیی سینوار از کسانیش که در یک اردوگاه آوارگان به دنیا آمده و طبیعتاً زندگی آوارگی را در خان یونس تحمل کرده در نوار غزه.
طوفان توییتری در آستانه سالگرد حصر رهبران جنبش سبز.
ما این خواسته رو توی این 7 سال مدام تکرار کردیم و گفتیم.
مخالفان چه میگویند؟ جناح روبرو چه پاسخی میدهد؟ خواهیم شنید. در کنار نظرات شما و گزارش‌های بیشتر در مجله شبانگاهی امشب رادیو فردا. آزمایش موشک بالستیک کره شمالی موجی از انتقادهای جهانی را موجب شده و شورای امنیت سازمان ملل برای رسیدگی به این تازه ترین بحران در شبه جزیره کره به تشکیل جلسه فوق‌العاده اقدام کرده است. دولت آمریکا میگوید که روابط سیاسی نظامی با 2 متحد کره جنوبی و ژاپن را باز هم تقویت خواهد کرد و این در حالی است که پنتاگون تاکید کرده که برنامه تسلیحات غیرقانونی کره شمالی تهدیدی خطرناک علیه امنیت ملی آمریکا است. گزارش نادر صدیقی همکارمان از واشنگتن را در این زمینه بشنویم.
شورای امنیت سازمان ملل متحد به درخواست ایالات متحده آمریکا، ژاپن و کره جنوبی بار دیگر به بررسی تازه‌ترین بحران در شبه جزیره کره پرداخته است. بحرانی که باز هم از آزمایش موشک بالستیک کره شمالی نشأت گرفته. آژانس خبری KCNA خبرگزاری دولتی کره شمالی روز دوشنبه خبر مربوط به آزمایش موشکی روز یکشنبه را بار دیگر تایید کرد و نوع موشک را هم سلاح استراتژیک نامید که قادر به حمل کلاهک اتمی است. در پی انتشار خبر آزمایش موشک بالستیک رژیم پیونگیانگ، دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا در یک نشست مطبوعاتی مشترک با میهمان خود شینزو آبه نخست وزیر ژاپن پشتیبانی کامل از این متحد آسیایی آمریکا را تاکید کرد.
I just want everybody to understand and fully know that the United States of America stands behind Japan, its great ally, 100%.
آقای آبه نخست وزیر ژاپن به نوبه خود بر تفاهم مشترک با آمریکا برای گسترش همکاری‌های دو کشور و تقویت این اتحاد تاکید کرد و گفت آزمایش موشکی کره شمالی به هیچ روی پذیرفتنی نیست و دولت پیونگیانگ باید قطعنامه‌های سازمان ملل را اجرا کند. در واشنگتن بحران تازه شبه جزیره کره در صدر گزارش‌های مهم شبکه‌های خبری قرار گرفته و بر بحث‌های کنگره آمریکا درباره لزوم برخوردی قاطع با دولت کره شمالی افزوده است.
North Korea has shown itself to be an irresponsible nation in every way and I'm sure they're testing President Trump.
سناتور جومر رهبر اقلیت دموکرات در سنای آمریکا به شبکه CBS گفت که کره شمالی به هر شیوه ممکن نشان داده که یک دولت مسئولیت ناپذیر است. سناتور شمر افزود او اطمینان دارد که رهبران کره شمالی در حال آزمایش رئیس جمهوری جدید آمریکا هستند و سخنان دونالد ترامپ در کنار نخست وزیر ژاپن جای خوشبختی است و پاسخ مناسبی بود. سناتور شمر اظهار عقیده کرد که پاسخ واقعی به مهار و محدود کردن کره شمالی در نزد دولت چین است و البته مانند بسیاری موارد دیگر واکنش چین عمدن ناکافی بوده و پکن میتواند کره شمالی را تحت فشار قرار دهد. او خواستار اقدام جدی و قاطع دولت چین در قبال اعمال کره شمالی شد. خبرگزاری‌ها میگویند که ورای یک ژست متعارف دولت چین هیچ گامی برای کنترل دولت پیونگیانگ بر نداشته است. روز دوشنبه سخنگوی وزارت خارجه چین تنها به گفتن این نکته بسنده کرد که پکن مخالف نقض قطعنامه‌های شورای امنیت از سوی کره شمالی است. او افزود که در شرایط موجود هیچ یک از طرف‌های درگیر در آزمایش‌های موشکی این کشور نباید به اقدامات تحریک‌آمیز متوسل شوند و باید خیشتندار باشند. و اما در نیویورک آنتونیو گوترس دبیر کل سازمان ملل متحد به نوبه خود اقدام اخیر کره شمالی را باز هم تخلف نگران کننده از نقض مصوبه‌های شورای امنیت نامید و از دولت کمونیستی کیم جونگ اونگ خواست تا به تصمیمات جامعه جهانی احترام بگذارد. در سئول هم سخنگوی دولت کره جنوبی ضمن تحریک‌آمیز خواندن اقدام کره شمالی گفت که در پی 24 آزمایش موشکی در سال گذشته میلادی، این نخستین آزمایش موشک بالستیک رژیم کره شمالی در سال 2017 میلادی است و نه تنها نقض مستقیم و آشکار قطعنامه‌های شورای امنیت، بلکه تهدیدی جدی علیه صلح و امنیت شبه جزیره کره و به طور کلی جامعه جهانی است. در واشنگتن گفته می شود که احتمالاً تحریم‌ها علیه کره شمالی باز هم تشدید خواهد شد، تحریم‌هایی که دولت کره شمالی آنها را ناعادلانه توصیف کرده است. اسوشیتد پرس در گزارش جداگانه‌ای از پیونگیانگ میگوید که یک سال مانده به المپیک زمستانی در کره جنوبی، کمیته ملی المپیک کره شمالی شکوه کرده که تحریم‌ها موجب جلوگیری از امکان رقابت‌های ورزشکاران این کشور در عرصه جهانی شده و کالاهایی مانند وسایل اسکی و حتی میز بیلیارد در فهرست تحریم‌ها قرار دارند که بازتابی است از آنچه که کره شمالی آن را نهان باطل طرح‌های سیاسی علیه پیونگیانگ نامیده است.
گزارش همکارم نادر صدیقی رو با هم شنیدیم.
خبرها و گزارش‌ها را در وبسایت رادیو فردا به آدرس radiofarda.com دنبال کنید.
یحیی سنوار از شبه نظامیان سرشناس فلسطینی به عنوان رئیس جدید دفتر سیاسی سازمان حماس انتخاب شد. بر اساس اعلام خبرگزاری رسمی حماس، آقای سنوار جایگزین اسماعیل هنیه شده است. گروه حماس نزدیک به یک دهه است که کنترل نوار غزه را در اختیار دارد و در این مدت سه بار با اسرائیل وارد جنگ شده است. رئیس دفتر سیاسی حماس نیز شخصیتی است که در حال حاضر کنترل امور داخل غزه را به دست می‌گیرد. درباره او از علیرضا نوریزاده، روزنامه‌نگار و تحلیلگر امور خاورمیانه بیشتر جویا شدم و پرسیدم که یحیی سنوار کیست در مصاحبه‌ای که ساعتی پیش ضبط شد. آقای نوریزاده چنین پاسخ داد:
آقای یحیی سنوار که در واقع وابسته به شاخه قسام هست، شاخه نظامی حماس، از کسانیش که در یک اردوگاه آوارگان به دنیا اومده و طبیعتاً زندگی آوارگی رو در خان یونس تحمل کرده در نوار غزه، و بعد او در از کسانی بود که در درون دستگاه حماس کار اطلاعاتی میکرد و به همین دلیلم اولین سازمان امنیت حماس رو او پایه‌گذاری کرد و یک تشکیلاتی درست کرد که به نام مجد. چندین نوبت درگیر شدن با سازمان اطلاعات خود تشکیلات فلسطین، خودگردان فلسطین، با مصری‌ها، و او متهم شد به این که از یک طرف تلاش میکنه که در درون جنبش فتح، در درون دولت خود مختار، شکاف ایجاد بکنه، آدم بخره، و بعد اسرائیلی‌ها هم نظر خوشی بهش نداشتن، دستگیرش کردن و محکومیت سنگینی براش بریدن و سال 1388 بود و 4 بار حبس ابد بهش دادن. ولی بعدن در جریان مبادله اسرای فلسطینی، 1000 زندانی فلسطینی رو که با گیلاد شالیت سرباز اسرائیلی عوض کردن، ایشون هم آزاد شد. مهمترین زندانی بود که آزاد شد.
انتخاب ایشون دقیقا چه معنایی داره برای تشکیلات خودگردان فلسطینی و روابط حماس و فتح؟
خبر خوشی نیست. ضمن این که خالد مشعل، شاید بتوانم بگم معتدلترین رهبر فلسطینی در حماس، قصد کنارگیری داره و آقای اسماعیل هنیه جاش میاد که او هم خط و نظری مثل خالد مشعل داره. بنابراین سپردن رهبری حماس که بیشترم با در ارتباط با خارج به یک آدم معتدل و اداره امورش در داخل به یه آدم خیلی تندرو، گمان من این است که گزینش بسیار نامناسبی اونم در شرایط امروز هست. به معنای دیگر این نوع اعلام جنگ هم به اسرائیل و هم به تشکیلات خودگردان فلسطینی است، چون ایشون فرد محبوبی در رام الله نیست، همونطور که فرد محبوبی در تل آویو هم نیست. اسرائیلی‌ها او رو دشمن مهم خودشون میدونن و آقای محمود عباس ابو مازن هم نظر خوبی به او نداره، به خصوص که در جریان بعضی از مسائلی که از درون جنبش فتح رو مورد خطر قرار داد. ایشون دست داشته موردش آقای محمد دهلانه که جنبش فتح اخراجش کرد و معلوم شد با ایشون در ارتباط بوده.
و یکی از حامیان مهم حماس هم جمهوری اسلامی در ایران هست. آیا هیچ اطلاعی داریم که تهران درباره انتخاب ایشون چه فکر میکنه؟
بدون شک تهران از این انتخاب خوشحاله و میتونه تأثیر تهران هم در این انتخاب دیده بشه، به ویژه اینکه اخیراً آقای حسین امیر عبداللهیان معاون اسبق وزارت خارجه، معاون سابق وزارت خارجه و مشاور رئیس مجلس در امور بین‌المللی در سفری که به سوریه و لبنان داشت، اینطور که گزارش شده مقادیری پول نقد به حماس داد و این کمک‌های جمهوری اسلامی هیچ وقت بدون شرط نبوده. بنابراین میتوان فکر کرد که جمهوری اسلامی از این انتخاب بسیار استقبال میکنه و خوشحاله که حماس در اختیار یک تندرو قرار گرفته.
نظرات علیرضا نوریزاده، روزنامه‌نگار و تحلیلگر امور خاورمیانه رو میشنیدیم درباره یحیی سنوار که به عنوان رئیس جدید دفتر سیاسی سازمان حماس انتخاب شده. در ادامه نظرات شما شنوندگان رادیو فردا رو میشنویم درباره تعدادی از تحولات مهم ایران و جهان در روزهای اخیر.
آقای خامنه‌ای، واقعا شرمت باد که از ترس امریکا به دشمن همیشگی و تاریخی ایران که روسیه باشد پناه بردید، به طوری که حتی شعار نه شرقی و نه غربی جمهوری اسلامی را نتوانستید حفظ بکنید، که متاسفانه سفیر روسیه در تهران قاطعانه قبل از انتخابات ریاست جمهوری آینده ایران پیش بینی کرده که رئیس جمهور آینده ایران 100% با روسیه روابط خوبی خواهد داشت. این واقعا به جز نشانه دخالت مستقیم روسیه در انتخابات پیشروی ریاست جمهوری ایران خواهد بود.
طبق نظریه کارشناسان، انداختن و ایجاد پارازیت بر روی شبکه‌های مواردی بر روی سلامتی مردم تاثیرگذار و خطرناک است. هیچ کجای دنیا چنین کاری انجام نمی‌دهند مگر در کشورهایی که حاکم دیکتاتور و مستبد دارند.
و در رسانه های شنیدم که مهدی خزعلی مثل این که سکته قلبی کرده و اگر خدای نکرده اگر ایشون بلایی سرش بیاد یا فوت بشه، مسئولش خود رئیس قوه قضاییه آقای صادق لاریجانی است.
جناب آقای حسن روحانی فرمودن که آقا بیان آشتی ملی بکنیم با هم. خب ما مشکلی نداریم آقای روحانی، ما مردم ایران با شما آشتی خواهیم کرد با حکومت. اول از همه زندانیهای سیاسی رو آزاد کنیم، بعد زندانیهای عقیدتی رو آزاد بکنیم، شلاق و اینا رو بذارین کنار. دیگری این که یه رفراندومی برقرار بکنیم ببینیم که جمهوری اسلامی آری یا جمهوری اسلامی خیر.
ممنونم از تک تک شما که با ما تماس گرفتید. از روزها پیش درخواست برای رفع حصر رهبران جنبش اعتراض به نتایج انتخابات ریاست جمهوری در سال 88 بالا گرفته. از ده‌ها هزار امضا پای نامه خطاب به رؤسای سه قوه گرفته تا طوفان توییتری که همین حالا هم ادامه داره، یعنی همین الان که شما دارید صدای من رو میشنوید، عده‌ای در از کاربران توییتر در حال انتشار نظراتشون هستن و طوفان توییتری به راه انداختن در اعتراض به ادامه حصر. بیشتر بشنویم در این باره از رویا کریمی مجد.
4 روز مانده تا سالگرد آغاز حصر خانگی امیر حسین موسوی، زهرا رهنورد و مهدی کروبی از رهبران معترضان به نتایج انتخابات سال 1388، هزاران تن از هواداران محصور شدگان با برپا کردن طوفانی توییتری درخواست رفع حصر آنها را ساعت‌ها در 4 ترند مهم جهانی توییتر قرار دادند. همزمان تعداد افرادی که در نامه‌ای سرگشاده خطاب به سران سه قوه، نمایندگان مجلس و دیگر مسئولان خواستار پایان زندان خانگی آنان شدند به بیش از 20,000 تن رسید. در این نامه وقایع سال 88 و پس از آن با عنوان استخوانی در گلوی نظام سیاسی و جامعه یاد شده و تصریح شده که حل مدبرانه این وضعیت منجر به آرامش در جامعه خواهد شد. پروین فهیمی، مادر سهراب عرابی، از کشته شدگان ناآرامی‌های سال 88 که عضو گروه مادران صلح است و از بنیانگذاران این درخواست می‌گوید:
ما این خواسته رو توی این 7 سال مدام تکرار کردیم و گفتیم. خود من شخصا مداوم اینو گفتم و فکر میکنم که این خواسته باید به نتیجه برسه و باید حاکمیت و مسئولین ما متوجه بشن که مردم خواسته هایشون رو دنبال میکنن، بلکن نیستن. به هر حال اگر 100 سال هم بگذره باز هم ما اینو تکرار میکنیم و امیدواریم که امسال دیگه به نتیجه برسیم.
در حالی که حصر رهبران جنبش سبز به 7 سال خود نزدیک می شود، چه موقعیت سیاسی و اجتماعی سبب شده تا گسترده ترین اعتراضات و درخواست ها برای رفع حصر شکل بگیرد؟ رضا علیجانی، تحلیلگر سیاسی ساکن فرانسه.
شاید یه مدار بی‌اعتمادی و ناامیدی از دولت که این وعده رو داده بود و همچنین مرگ آقای هاشمی رفسنجانی که در تشییع ایشون بار دیگر این خواسته مطرح شد، همچنین رفتارهایی که در چند ماهه اخیر در عرصه سیاست مشاهده شده، حالا بحث وفاق یا آشتی ملی که آقای خاتمی مطرح کرده و مهمتر از همه آقای علی مطهری که پیگیر این ماجرا هستن، باعث شده که فکر میکنم در سالگرد حصر این موضوع بیشتر مطرح بشه، هم بالا تقاضا بشه که نامه به سران قوا هست و هم توسط جامعه مدنی همون طوفان توییتری که خب احتمالاً ادامه خواهد داشت.
در نامه‌ای که اکنون تعداد امضاهای آن از مرز 22 هزار امضا گذشته است، با اشاره به حضور گسترده مردم در مراسم خاکسپاری اکبر هاشمی رفسنجانی آمده، مردم ایران به مرحله‌ای از شناخت و رشد و تجربه رسیدند که راه سعادت و موفقیت را نه در کینه‌ورزی و دشمنی، که در همدلی، قدرشناسی و پذیرش نظرات و دیدگاه‌های متفاوت می‌دانند. اردشیر امیر ارجمند، مشاور ارشد امیرحسین موسوی ساکن پاریس، نیز ابراز امیدواری می‌کند که حاکمیت از این فرصت‌هایی به وجود آمده استفاده کند.
این هم یک عمل بسیار مثبتی است. به هر حال اون چیزی که مهم است در یک جامعه‌ای که میخواد توسعه پیدا بکنه و ریشه‌های دموکراسی رو تقویت بکنه، اقدامات مدنی هست. یک اقدام مدنی قابل تحسینی است که از طرف عده صورت گرفته و مورد استقبال افکار مختلف و اشخاص مختلف بوده. امیدواریم که طرف مقابل از فرصت‌ها استفاده بکنه. این فرصت‌ها دائمی و همیشگی نیستن.
در حالی که در تمامی سالهای پشت سر گذاشته شده درخواست برای رفع حصر به هیچ نتیجه ای نرسیده، آیا امسال بانیان این حرکت امیدی به پاسخگویی دارند؟ پروین فهیمی:
من فکر میکنم حتی اگه توجه هم نکنم، به هر حال متوجه خیلی مسائل میشن که مردم از خواسته هاشون کوتاه نمیان. یعنی 7 سال گذشته و این خواسته ها به هیچ وجه کم نشده. امکان داره که مردم سکوت های کوتاه مدت بکنن، ولی این واقعیتی که توی انتخابات نشون میدن، حرفاشون و صحبتاشون رو توی هر جا فرصتی که به دست بیارن حرفشون میزنن. یکی از اونها منم که این فرصتیه که به وجود آوردیم حرفمونو بزنیم، بگیم که بابا ما اینو میخوایم. اصلا کار اینا قانونی نیست. این کار واقعا اصلا برازنده نظامی که خودشو دم از اسلام و انسانیت و اینا میزنه. این روش غلط. روششون رو درست کنن، بیان دست به سوی مردم دراز کنن و مردم هم میپذیرن.
آنگونه که از اولین روزهای حصر آقایان موسوی کروبی و خانم رهنورد مطرح شده، حصر این افراد با نظر مستقیم علی خامنه ای رهبر جمهوری اسلامی آغاز شده، نظری که به گفته رضا علیجانی در طول این سالها تغییری در آن ایجاد نشده است.
چون آقای خامنه ای هم مسئول این مسئله است، هم در قالب بر حال رهبر اپوزیسیون دولت آقای روحانی هم داره عمل میکنه، به احتمال خیلی زیاد تا انتخابات ریاست جمهوری سال آینده چون این امتیازی رو به جریان مقابل نخواهد داد. اما پس از اون این مسئله منتفی نیست. البته بستگی داره به تلاش جامعه مدنی و فشار افکار عمومی به ویژه در عرصه بین المللی که همین طوفان توییتری به هر حال نشانی از اون هست، و همچنین لابی ها و فشارهایی در درون حکومت به ویژه از سوی برخی افراد محافظه‌کار که با زبان آقای خامنه‌ای که زبان مصلحت نظام هست باش حرف بزنن. و ما به هر حال به یاد داریم که حصر آقای منتظری هم بالاخره روزی به پایان رسید. بنابراین پایان حصر غیر منتظره نیست، اما این بستگی به فشاری داره که متمرکز بشه به سهرم سیاسی در ایران به ویژه پس از انتخابات.
تا کنون هزاران تن از جمله برخی نمایندگان مجلس، فعالان سیاسی، زندانیان سیاسی و فعالان اجتماعی درخواست رفع حصر را امضا کردند.
کانال رسمی رادیو فردا را در تلگرام دنبال کنید. telegram.me/radiofarda.
در ساعت 10:24 هستیم. مجله شبانگاهی رو پی میگیریم با برنامه ملاقات که توسط آرش حسن نیا تهیه شده.
سازمان ملل متحد ایران را یکی از ناقضان اصلی حقوق بشر در جهان معرفی می‌کند. این سازمان تعداد پرشمار زندانیان سیاسی عقیدتی را یکی از نشانه‌های این اتهام برمی‌شمارد. اتهامی که مسئولان جمهوری اسلامی آن را همواره رد می‌کنند.
در ایران کسی به خاطر اظهار نظر زندان نیست.
در هر بخش از این رشته برنامه به ملاقات یکی از این زندانیان سیاسی عقیدتی می‌رویم.
ملاقات.
در خرداد ماه سال 1390، ماموران امنیتی و اطلاعاتی با مراجعه به منازل مسکونی اساتید، کارکنان و دست‌اندرکاران دانشگاه آنلاین بهائیان، شماری از آنها را بازداشت کردند. در آن هجوم همزمان و سازماندهی شده از منازل این افراد، حجم قابل توجهی از کتاب‌ها، عکس‌ها و تصاویر آنها یا نوشته‌ها و جزوه‌هایشان ضبط شد. در جریان آن تفتیش، شماری CD، لپتاپ و کامپیوتر نیز از سوی ماموران صورت جلسه و ضبط شد. افراد بازداشت شده و از جمله آنها پیمان کوشک‌باغی همراه با همسرش آزیتا رفیع‌زاده از جمله بازداشت شدگان بودند که شمار آنها به بیش از 10 می‌رسید. افراد بازداشت شده با اخذ تعهدی مبنی بر اینکه به همکاری خود با دانشگاه آنلاین بهائیان موسوم به آموزشگاه علمی آزاد پایان می‌دهند، با سپردن وثیقه 50 میلیون تومانی موقتاً آزاد شدند. در بازداشت اولیه تفهیم اتهامی در کار نبود، اما پس از مدتی معلوم شد که اتهام آنان و از جمله پیمان کوشک‌باغی اقدام علیه امنیت ملی، عضویت در تشکیلات ضد امنیتی بهائیت و عضویت در تشکیلات غیرقانونی مؤسسه علمی آزاد است. اتهاماتی که بازداشت شدگان جملگی آن را رد کرده و بر حق تحصیل و آموزش برابر برای شهروندان بهائی اصرار داشتند. پیمان کوشک‌باغی و همسرش آزیتا رفیع‌زاده از جمله بهائیانی هستند که در همین دانشگاه درس خواندند و پس از فارغ التحصیلی در رشته کامپیوتر به کار آموزش دیگر جوانان بهائی محروم از تحصیل روی آوردند. پیمان کوشک‌باغی در اسفند ماه سال 1391 همراه با دیگر همپرونده‌های خود در برابر قاضی دادگاه قرار گرفت تا در برابر اتهامات وارده از خود دفاع کند. حکم آقای کوشک‌باغی در اردیبهشت ماه سال 94 از سوی قاضی محمد مقیسه، رئیس شعبه 28 دادگاه انقلاب اسلامی صادر شد و او در نهایت به تحمل 5 حبس محکوم شد. همسر او نیز در همان دادگاه با مجازات حبسی 4 روبرو شد که این حکم در مهر ماه سال 94 اجرایی شد و آزیتا رفیع‌زاده، همسر پیمان کوشک‌باغی، روانه زندان اوین شد. تنها خواسته این زوج بهایی این بود که حکم آنان همزمان اجرایی نشود تا فرزند 6 همزمان از داشتن پدر و مادر محروم نماند. اما پیمان کوشک‌باغی در اسفند ماه سال 94، هنگامی که با فرزند خردسالش به ملاقات همسرش در زندان اوین رفته بود، به منظور اجرای حکم حبس بازداشت و روانه زندان اوین شد. او ماهای نخستین زندان را در سلولهای انفرادی بندهای امنیتی 209 و 240 زندان اوین گذراند و پس از آن به بند عمومی این زندان انتقال یافت. پیمان کوشک‌باغی از معدود زندانیان مرد بهایی زندان اوین بود که به بند 8 این زندان انتقال یافته بود. تا بدین ترتیب زن و شوهر در یک زندان همزمان حبس باشند و بشیر فرزند خردسال آنها از همراهی مادر و پدر محروم باشد. در مهر ماه سال 95 پیمان کوشک‌باغی از زندان اوین به زندان رجای شهر کرج انتقال داده شد. این انتقال در حالی روی داد که در مجازات این شهروند بهایی زندان در تبعید قید نشده است، اما از آنجایی که تمامی زندانیان مرد بهایی در زندان رجای شهر کرج نگاهداری می شوند، آقای کوشک‌باغی نیز در کنار همکیشان بهاییش به این زندان انتقال یافت. پیمان کوشک‌باغی، استاد دانشگاه آنلاین بهائیان، دوره محکومیت خود را در بند 4 سالن 12 زندان رجای شهر کرج می‌گذراند.
با ملاقات آرش حسنی به ثانیه‌های پایانی مجله شبانگاهی امشب رادیو فردا رسیدیم و یادآوری می‌کنم که وبسایت ما radiofarda.com جایی هستش که می‌تونید خبرها و گزارش‌ها رو اونجا دنبال بکنید. اگر که در اینترنت با مشکل فیلتر روبرو هستید، می‌تونید به آدرس info@proxy@radiofarda.com ایمیلی بفرستید و برای دریافت نرم افزار سایفون 3 و عبور از فیلترینگ در ایران برای شما اطلاعاتی ارسال خواهد شد که میتونید با اون نرم افزار از سد فیلتر بگذرید و به وبسایت های خبری در اینترنت دسترسی داشته باشید. ممنون از اینکه تا این لحظه با ما همراه بودید. بنده کیوان حسینی در پایان مجله شبانگاهی امشب رادیو فردا با شما خداحافظی می‌کنم.